بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان و سروران گرامی، خوشحالم که در نوبت دیگری خدمت شما عزیزان هستم، ولو اینکه این بحث ما میشه گفت که فاصله دوچندان داره، چون لااقل جلسات قبل به صورت آنلاین بود و این بار به صورت آفلاین. و خب این آخرین جلسه ای هم هست که از بحث ترم اول، نیم سال اول ما باقی مانده، که خب من مطالبم رو امروز انشاءالله به سرانجام میرسونم و اگر عمری باشه که در ترم آینده خدمت عزیزان خواهم بود و این بحث رو ادامه میدم. من در حقیقت اون بحثی که میشه گفت که در به دو ترم کشید، برنامه‌ای که داشتم میخواستم که در ترم گذشته در حقیقت هم این مباحث مقدماتی را درباره پیامبر شناسی، فرشته شناسی و امام شناسی ابن سینا و به طور کلی حکمت مشرقی او بحث بکنم و بعد به تمثیل های عرفانی او بپردازم، ولی خب نوع بحث ها به گونه ای بود که تقریبا حجم ساعاتی رو که صرف اونها باید بشه بیشتر از دو برابر اون چیزی است که من پیش بینی میکردم، که امیدوارم در ترم آینده بتوانم اون سه تمثیل ابن سینا رو در پرتو حکمت مشرقی او و حکمت اشراقی سهروردی بازخوانی و شرح و تفسیر بکنم و همچنین اهمیت اونها رو برای تبیین حکمت مشرقی ابن سینا یا فلسفه حقیقی ابن سینا نشان بدم. اما اون چیزی که از بحثمون که خب فاصله هم افتاد، چندین هفته فاصله شد، باقی مانده بود، عباراتی بود از ابن سینا درباره شخصیت امام، یعنی بعد از اینکه نظریه‌اش رو درباره نبوت و ارتباط این نظریه با چیزی که کوربن ازش به حکمت نبوی تعبیر میکنه بیان کردم، نظریه ابن سینا درباره امام رو بحث میکردیم و گفتم که امام شناسی ابن سینا در حقیقت میشه گفت نوعی امام شناسی فلسفی است و نظریه امامت رو که بسیار نزدیک به نظریه تشیع هست درباره امام، بسیار نزدیک به عقیده شیعیان درباره امام هست، این رو ابن سینا به شیوه فلسفی تبیین میکنه و به همین دلیل هم هست که فلسفه ابن سینا در نزد شیعیان بسیار مورد توجه قرار گرفته. و به طور کلی میخواستم عرض بکنم که این تشیعی که ابن سینا میگه در حقیقت تشیع فلسفی به عنوان یکی از مؤلفه های اسلام ایرانی است، به معنای که کوربن تقریر کرده است که او میخواهد بگوید که حکیمان، عارفان و فیلسوفانی که در دامان فرهنگ ایرانی بالیده اند، صرف نظر از این که بر چه مذهبی بوده باشند، شیعه باشند یا سنی، روح تفکرشون تفکر شیعی است و این تفکر شیعی رو در حقیقت اون اسلام حقیقی می داند و حتی فراتر از این عرض کردم که حقیقت ادیان ابراهیمی رو کوربن همین می دونه. خب در این بحث حمد ابن سینا دو تا عبارت رو دیدیم که کلبن مورد توجه قرار میده که من بحثم رو بر همین مبنا پیش خواهم برد. یکی عبارتی است از کتاب معراج نامه که معراج نامه در حقیقت منسوب به ابن سیناست، ولی حتی اگر هم نوشته ابن سینا نباشد ولی روح حکمت سینایی در اون کاملا جلوگر هست و همین خاطرم هست که اینقدر این نوشته به نوع نگرش ابن سینا و آثار دیگر ابن سینا، اون آثار حکمت مشرقی ابن سینا نزدیک بوده که اون رو به ابن سینا نسبت دادن، ولی اگر هم نوشته ابن سینا نباشد نوشته کسی است که دقیقا در همین حال و هوای سینایی تفکر میکنه. در اونجا خب عبارتی رو قبلا هم خونده بودم که پیامبر خطاب به امام علی فرمود که یا علیون اذا رأیت الناس یقربون الی خالقهم بانواع البر تقرب الیه بانواع العقل تسبقهم، ای علی چون مردمان در کثرت عبادت رنج برند تو در ادراک تو اندر ادراک معقولات رنج بر تا بر همه سبقت گیری. و این دقیقا همون حدیثی است، روایتی است که الهام بخش نویسنده معراج نامه است، اونجا که میگوید که نسبت امام به خلق عین نسبت معقول به محسوس است، علیون بین الناس کالمعقول بین المحسوس. عبارت دومی که باز هم خونده بودم و به نوعی سرفصل بحثایی هست که امروز میخوام عرض بکنم، اون عبارت پایانی کتاب شفا هست که از خود ابن سیناست، می نویسد و من اجتمعت له معها الحکمت النظریه فقد سعد و من فاز مع ذلک بالخواص النبویه کاد ان یسیر ربا انسانیا و کاد ان تحل عبادته بعد الله تعالی و ان تفوز الیه امور عباد الله و هو سلطان العالم الارضی و خلیفت الله فیه. و آن کس که در او حکمت نظری با حکمت عملی جمع شده باشد نیکبخت است. اگر افزون بر این از اوصاف پیامبری نیز برخوردار باشد کاده ان یسیر ربا انسانیا، یعنی تقریبا خدای در صورت بشر است و عبادت او پس از خداوند جایز است. خب و می توان امور بندگان خدا را به او سپرد و هو سلطان العالم الارضی و خلیفت الله فی، او پادشاه جهان خاکی است و جانشین خداوند در آن است. این عبارات برای کربن در باره شخصیت امام و جایگاه او سرشار از یک روح پدیدارشناسانه است، به این معنا که خب کربن هم مثل ما و طبعا ابن سینا و سهروردی و همه حکیمان ما این اعتقاد رو دارن که هم پیامبر و هم امام بر حال انسان هستند. اینها موجوداتی متفاوت با انسانها نیستند و یکی از میان ما هستند، ولی به این نکته توجه دارند که اینها درست است که انسان هستند، اما چگونه انسانی؟ این تعابیری که از ابن سینا نقل کردم خب به ظاهر کسی که به اونها نگاه میکنه تعابیر قلوب آمیزی به نظر میرسن، ولی وقتی که در پرتو یک نگاه پدیدارشناسانه در نظر میگیریم میبینیم که خب حقیقت همین است که درست است که ظاهر این انسان ها، ظاهر این انسان های ممتاز، این اولیای خداوند، انبیا، ظاهر انسانی بوده و همه احکام انسانی بر اونها بار می شده است. ولی اگر توجه داشته باشیم که جسم، هر جسمی در این عالم می تواند ظاهری و باطنی داشته باشد، به طریق اولا انسان هایی هم که انبیا باشند، امامان باشند و اولیا باشند، اینها هم ظاهر و باطنی خواهند داشت. و بنابراین ما درباره این انسان های ممتاز، انسان هایی که شأنشون این هست که جانشین خداوند در زمین هستند، انسان هایی که خداوند با اونها مستقیم یا غیر مستقیم هم سخن شده است، هم صحبت شده است، پس این انسان ها به لحاظ وجودی هم یک وجوهی داشتن، یک لایه های، یک بواطنی، یک مراتبی داشتن که این مراتب فراتر از اون ظاهرشون بوده که به چشم ما در می آمده است. برخی آیات قرآن رو جالبه که قربان مورد توجه قرار می دهد. ببینید در سوره انعام آیه 9، خب ظاهرا در پاسخ به منکران پیامبر هست و کافران که می گفتن که خب اگر خداوند می خواست برای ما پیامبری بفرستد، رسولی بفرستد، چرا تو رو فرستاده، چرا یک انسانی مثل خودمون رو فرستاده، خب فرشته ای را می فرستاد. دو وقت قرآن پاسخ میده که لو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون. اگر او رو فرشته ای قرار میدادیم، یعنی پیامبری رو که برای شما فرستادیم، اگر اون رو فرشته ای قرار میدادیم، او را به صورت مردی در می آوردیم و امر را همچنان بر آنها مشتبه می ساختیم. یعنی اگر حتی فرشته هم بود، این فرشته بر آنها به صورت انسان ظاهر می شد و آنها او را به انسان می دیدن. چون به هر حال اگر فرشته ای هم بیاد میان اینها، باید تمثل پیدا بکنه، باید بتواند با اینها حشر و نشر داشته باشه، با اینها حرف بزنه و خب این فرشته باید کاملا یک شکل انسانی بگیرد. این تعبیر و للبسنا علیهم ما یلبسون در حقیقت الهام بخش کسی مثل روزبهان هست در استفاده از اصطلاح التباس، که خب خودتونم در آثار کربن دقت کرده باشید روی این مفهوم التباس خیلی تأکید داره. بنابراین حتی این پیامبرانی که در میان ما انسان ها آمده اند، اینجا حالا در حقیقت گاهی میگن که خب این جمله، این عبارت قرآن شرطی خلاف واقع هستش، یعنی یک شرطی است که واقع نشده است. اگر او را ملک قرار میدادیم، اون رو انسانی میکردیم، به صورت انسانی در می آوردیم و امر رو بر شما مشتبه می ساختیم. اما یک تفسیر دیگر اینه که نه، اصلا این شرط محقق شده، بله این فرشته‌ای بوده، این یک موجود مافوقی بوده که خداوند وقتی که اون رو بین میان ما فرستاده، او رو به صورت انسانی چون خود ما در آورده است. خب اینجاست که در حقیقت کربن روی مفهوم دوستیسیزم که ما اگه بخوایم ترجمه بکنیم باید بگیم اصالت به اصطلاح تجسم مثالی، اصالت تمثل، خیلی هم قابل ترجمه نیست در اصطلاحات ما، ولی خب در نوشته‌های کربن این اصطلاح دوستیسم رو مرتب به کار میبره. خب این عقیده‌ای بود در میان برخی مسیحیان که معتقد بودند خب میدونید در مسیحیت خود شخصیت مسیح، همین ویژگی شخصیت مسیح هست که این همه بحث ها رو برانگیخته و خود مسیحیان پیروان مسیح بر سر او فرقه فرقه شدن. به هر حال چون مسیح یک شخصیت عادی نبود، یک انسان عادی نبود، و به هر حال این مسیح یک انسان بود ولی وجه الوهی داشت. بنابراین معمولا اینجوریه که مسیحیان میگن که این شخصیت مسیح هم یک لاهوت داشته و یک ناسوت، یک وجه الوهی داشته و یک وجه بشری. ولی یک نظریه‌ای که مطرح شده در صدر مسیحیت و کوربن سعی میکنه اون رو به شیوه خودش بازخوانی بکنه، نظریه دوستیسم هست. دوستیسم همونطور که عرض کردم نظریه کسانی بود که معتقد بودند که مسیح جسم داشته ولی جسمش جسم واقعی نبوده، جسم شبهگون بوده، جسم موهوم بوده، یا در قالب جسم به نظر می اومده ولی جسم نداشته. بنابراین چیزی به نام ناسوت مسیح رو واقعی نمی دانن. اون چیزی که مسیح بوده، حقیقت مسیح، همون لاهوتش است. اما کوربن خب میگه که این نظریه دوستیسم در تاریخ مسیحیت فهمیده نشده و اونهایی که این اعتقاد رو داشتن، اینها اتفاقا حقیقت مسیح رو بهتر از هر کس دیگری درک کرده بودند. در جلد اول اسلام ایرانی خب این عبارتش رو توجه بکنید، میگویند مسیح شناخت دوستیستی بدون آنکه بدانند دوستیسم چیست. دوستیسم ایمان به یک شبه یا وهم نیست، بلکه ایمان به واقعیت جسم روحانی است. اون چیزی رو که اونها بهش گفتن در واقع میگفتن این جسم جسم واقعی نیست، منظورشون از این که واقعی نیست یعنی واقعیت مادی نداره، این جسم جسم کثیف نیست. اما نمی گفتن اگر جسم کثیف نیست پس یک امر موهوم هست، یک شبهه، بلکه منظورشون از این که این جسم جسم کثیف نیست این بود که جسم دیگری است، جسمی است در مرتبه بالاتری، به تعبیر لاتینی کارو اسپریچوالیسه، جسم روحانی است، جسم لطیفه. حتی در همون اسلام ایرانی عبارتی از یونگ رو کوربن نقل میکنه به نوعی برای تایید نظریه خودش، که اجازه بدید این عبارت رو بخونم و بعد توضیحاتم رو ادامه بدم. یونگ می نویسد که حوادث تاریخی یقیناً واقعی هستند، ولی فقط چیزی را می شناسند که بر حواس منطبع می شود و برای اصحاب حس قابل درک است. باری واقعه تسلیب برای کسانی که به اسرار الهی واقفند بیش از این هاست. این واقعه یک سر است، یعنی رمزی است حاکی از یک واقعه نفسانی موازی که محل وقوع آن در نهاد شخص مکاشفه کننده آن است. به تعبیر افلاطونی واقعی در یک مکان آسمانی، یعنی بر فراز یک کوه و در درون یک غار است که صلیب نورانی در آن برافراشته شده. مترادف‌های عدیده، یعنی وجوه و دلالت‌های عدیده دارد. این واقعه بیانگر ذات ناشناختنی پروردگار است. دوستیسم وقتی به این معنا فهمیده شود عمدتاً مکمل واقعه تاریخی است و هرگز از آن سلب اعتبار نمی‌کند. این دقیقاً، یعنی حالا من دوباره برمیگردم به اون واقعه تسلیب، در ادامه عرایزم عرض خواهم کرد، دقیقا به این معناست که درسته وجود این اشخاص، وجود مسیح، وجود امام، وجود پیامبران، بله یک وجود تاریخی است، در این عالم بوده و احوال جسمانی اونها هم خب همون صورتی که در این عالم مشاهده شده محقق بوده است، ولی همه وجود اونها عبارت از این نیست. بازم آیه دیگری از قرآن کریم که قربان این آیه رو هم به شیوه همون پدیدارشناسانه خودش تفسیر میکنه، آیه 197 سوره اعراف هست که میفرماید تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. خطاب به پیامبر اسلام هست که میبینی که به تو نگاه میکنن ولی نمیبینن. خب اگر منظور دیدن به معنای دیدن جسم کثیف، جسم ظاهری و وجود دنیوی پیامبر باشه که خب همه می دیدن، پس اون چیزی که نمی دیدن، اون چیزی که اساساً اینها یارای دیدنش رو نداشتن، در حقیقت اون وجه دیگر بود، اون جسم روحانی پیامبر بود که به چشم اونها نمی آمد. کتابی یکی از منابع آثار قربان که خیلی خوب هست، دوستان اون کتاب رو مطالعه بکنن و خب به برخی از آثار خیلی توجه خاصی میکنه، کتاب تصورات یا روزت و تسلیم. این هم کتابی است منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی که خب گفتن وقتی که خواجه نصیرالدین طوسی به قلاع اسماعیلیه پناه برده بود و در اونجا مذهب اسماعیلی داشت و بعداً به تشیع 12 امامی روی آورد، این در واقع سیری در زندگی خواجه نصیر بوده، گفتن که این کتاب رو در اونجا نوشته. ممکنم هست که نوشته خواجه نصیر نباشه، ولی خب کتاب خیلی مهمی است و در حقیقت این نوع نگاه دوستیستی به امام رو در اونجا به نیکی بیان میکنه. و از جمله و قربان در آثارش دیدید که به وفور از این اثر نقل قول میکنه، خیلی به نظرم اثر جدی و مهمی هستش که حجم زیادی هم نداره. اونجا بحثی داره درباره معرفت امام، اینکه خب ما چگونه میتوانیم امام رو بشناسیم. در کتاب روزت و تسلیم میگه که 4 نوع معرفت به امام امکان داره، یا امام رو در 4 سطح، در 4 مرتبه میشه شناخت. و بنابراین می‌نویسد که معرفت امام از آنجا که امام است ممکن نیست، یعنی اصلا نمیشه امام رو اونگونه که هست شناخت، اما به اعتبار اضافه به خلق 4 نوع معرفت ممکن است. 4 نوع میتونیم ما در 400 امام رو بشناسیم. یکی معرفت به صورت جسمانی امام است که خب این مقدار بهایم را نیز حاصل است. حیوانات هم چشمشون رو باز میکنن امام رو میبینن دیگه، میشناسن. در مرتبه بالاتر معرفت اسم عام و نسب جسمانی امام است، این که به هر حال امام رو به عنوان یک فرد ما بشناسیم، نه به عنوان یک شی، نه به عنوان یک موجود زنده، یعنی اون هویت اجتماعی امام، شجره امام، پدرش، مادرش، اجدادش، این رو بشناسیم و تاریخ زندگی امام رو بدانیم. خب این رو، این هم اختصاص به کسی، انسانها یا گروه های خاصی نداره. منکران و منافقان هم این مقدار امام رو میشناسن، اونایی هم که امام رو منکر بودن، پیامبر رو منکر بودن، این مقدار از او شناخت داشتن، چه بسا شناختشون هم خیلی دقیق تر بود. یعنی این معرفت دوم ممکن است که منکران و منافقان خیلی اتفاقا از این جهت دقیق تر بشناسن. من یه وقتایی میبینم که مثلا اخیراً هم توی برحال این شبکه های مجازی و اینها خب مطالب بیشتر پخش میشه، کسانی که دشمنان سرسخت پیامبر یا ائمه هستن، بعد میبینم راجع به زندگی شخصی اونها، تاریخ زندگیشون، البته حالا راست یا دروغ، به هر حال مطالب بسیار زیادی رو گردآوری کردن، میدانن، تحلیل میکنن و اینها البته صرفاً به شیوه تاریخی و زندگی نامه‌ای هستش، هیچ گونه اعتقادی هم ندارن و تازه هدفشون هم از دادن تمام این اطلاعات در حقیقت قداست زدائی از شخصیت اون بزرگان هستش. معرفت سوم، معرفت به امامت و ایمان به اوست که خب اینکه ما امام رو به امامت بشناسیم، به امامت او اعتقاد داشته باشیم و اینجا البته به تعبیر کتاب روضة التسلیم این معرفت محققان و اهل هدایت را حاصل است و مبتلان از آن بی بهره اند. کسانی که به امامت امام اعتقاد ندارند خب چنین شناختی از او ندارند. این مرتبه سوم در حقیقت شناخت کلامی، شناخت اعتقادی به امام هست، اینکه ما او رو به امامت بشناسیم. یعنی در حقیقت شیعیان امام این معرفت سوم رو دارن، ولی کسانی که شیعه امام نیستن، امام مقام امامت او رو قبول ندارن، ولایت او رو قبول ندارن، از این معرفت بی بهرن. و بالاترین معرفت یا چهارمین نوع معرفت، معرفت ذات او به حقیقت صفات اوست که این معرفت به تقدیس و تنزیه است از دیگر معرفتها به کل الوجود و آنجا نفوس مقدسه و عقول منوره را قوت آن نیست که بر روی آفتاب آن نور پاک بازنگرند. خب این البته در حقیقت شناخت امام نه صرفاً در حد یک اعتقاد کلامی، بلکه شناخت امام در مقام عرفان، در مقام سلوک و به یک معنا شناخت امام در قالب امام درون، در قالب حجت باطنی است. و جالب اینه که وقتی که به سنت ادبی خودمون هم نگاه میکنیم میبینیم که چنین تصوری، مثلا کسی مثل مولانا درباره پیامبر اسلام همین تصور رو داره، یعنی معتقد هست مولانا که شناخت ماها، شناخت انسانها همه از پیامبر یکسان نیست، همه شخص محمد رسول الله رو میدیدن ولی دیدن اونها با همدیگر متفاوت بود. و دقیقاً گویی که داره همین آیه شریفه رو تفسیر میکنه که تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. ببینید، دید احمد را ابو جهل و بگفت زشت نقشی از بنی هاشم شکفت. گفت احمد مرورا که راستی، راست گفتی گرچه کار افزاستی. دید صدیقش بگفته ای آفتاب، نیز شرقی نیز غربی خوش بتاب. خب جالبه، ابو جهل به هر حال دشمن پیامبر بود. خب از پیامبر غیر از اون صورت ظاهری چیزی نمیدید و البته با توجه به اون تصوری هم که خودش داشت گفت که چرا اینقدر زشته، چرا از یک چنین کودک زشتی یا یک چنین انسان زشتی از میان بنی هاشم متولد شده. و پیامبر گفت که درسته، همین جوریه که تو میگی. اما دید صدیقش به گفته ای آفتاب، نیز شرقی نیز غربی خوش بتاب. صدیق خب ابوبکر صدیق هست، خلیفه اول. او عکس، برخلاف نظر ابو جهل در مورد پیامبر اعتقاد داشت و پیامبر سخن ابو بکر رو هم تایید کرد، گفت که خب بله همینطور است که تو میگی. گفت احمد راست گفتی ای عزیز، ای رهیده توز دنیای نچیز. و بعد خب این دو تا داوری تناقض آمیز هر دو رو پیامبر این دو تا داوری متناقض رو پیامبر تایید کرد. حاضران گفتند ای صدرالوری، راستگو گفتی دو ضدگو را چرا؟ گفت من آیینم مصقول دست، ترک و هندو در من آن بیند که هست. اینجا دقیقا همون پدیدار آینه که گربن میگه، گفت که بستگی داره که آینه وجود افراد تا چه حد شفاف باشه، چقدر زلال باشه، چقدر قابلیت داشته باشه و البته متناسب با قابلیت اون آینه تصویر من در اون نقش میبندد. و این دقیقا همون چهار حالتی است که چهار نوع معرفتی است که در کتاب روزت و تسلیم عرض کردم. در حالا این نگاهی است که کسی مثل مولانا داره. ملا صدرا در کتاب در تفسیرش درباره پیامبر که البته از این جهت پیامبر و با امام با هم متفاوت نیستن، می نویسد که فضات النبی کمرآت مسقوله التي يحاذي بها وجه النير الاعظم و تفازي شطر الحق و تجلى لها وجه ربك ذو الجلال والاكرام. خب ذات نبی همانند یک آینه است، یک آینه صیقل دیده، صیقل خورده است که اون رو در مقابل نور خورشید قرار دهیم. و البته همونطور که اگر آینه رو در مقابل نور خورشید قرار بدهیم، این نور خورشید رو میگیره و بعد در آینه های دیگر منعکس میکنه، ذات نبی هم چنین حالتی داره. آینه است که در مقابل حق، حضرت حق قرار گرفته و نور حق رو در آینه های ما منعکس میکنه. و البته اون آینه وجود نبی آینه تمام نماست. اگر تصویرها متفاوت می شود به دلیل این هست که آینه دومی که از اون آینه بر این می تابد چه مقدار قابلیت داشته باشد. و این جالبه که ملا صدرا در ادامه عبارتی داره که دقیقاً گویی داره همون دوستیسمی رو که گربن میگه برای ما داره ترجمه میکنه. دقت بفرمایید، میگه که و تو ای مسکین باید میان آینه و شخص تمیز دهی و میان سایه و اصل فرق بگذاری تا آنچه اصحاب حلول و اتحاد به دام آن افتاده اند تا به آنچه اصحاب حلول و اتحاد به دام آن افتادن گرفتار نشوی. چه نسبت میان تراب و رب الارباب است. خب در حقیقت اون چیزی که اصحاب حلول یعنی کسانی که به الوهیت مسیح قائل شده بودند، اون چیزی که اینها نمیفهمیدند همین بود که نمی توانستند به تعبیر ملا صدرا میان آینه و شخص تمیز دهند. این که صورت حق در این آینه منعکس شده است، ولی این آینه آینه حق است نه خود حق. و البته این آینه به واسطه این که صورت حق در اون متجلی گشته است، خب یک شأن ممتازی داره، یک موجود متمایز است، ولی با تمام تمایزش، با تمام ارج و اهمیتی که دارد، با تمام جایگاه والایی که در آفرینش دارد، همچنان این آینه آینه است، مخلوق است و خالق نیست. بعد جالبه که شاید صریح ترین جایی که در قرآن کریم این بحثی رو که گربن داره، یعنی این مسیح شناسی دوستیستی رو معرفی میکنه، در اونجاست که در سوره نساء فکر میکنم باشه که به تسلیب مسیح، به بردار کردن حضرت مسیح اشاره میکنه. و خب این هست دیگه، و قولهم، بله در سوره نساء هستش، و قولهم انا قتلنا مسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم و ما قتلوه یقینا بل رفعه الله الی. خب این که گفتن یهودیان، گفتن که ما مسیح عیسی ابن مریم رسول خدا رو کشتیم، ولی قرآن میفرماد که و ما قتلوه، ولی اونها نکشتن، هرگز اون رو نکشتن، و ما صلبوه و هرگز اون رو بردار نکردن، اما امر بر اون، ولکن امر بر اونها مشتبه شد، ولکن شبه لهم، هم بر اونها مشتبه شد. بازم همون التباس که در واقع قاعده پدیدارشناسی است، هم بر اونها مشتبه شد و ما قتلوه یقینا بل رفعه الله الی، و قطعا اونو نکشتن بلکه خداوند او رو به سوی خودش برکشید، به سوی خودش بالا برد. خب صراحتا قرآن میفرماید که نه قتل در مورد مسیح واقع شده و نه تسلیب، هیچ کدوم درباره مسیح واقع نشده. در از طرف دیگر میدونید که عقیده مسیحیان اینه که بله، مسیح هم مقتول شده و هم مصلوب شده و او رو در قبر گذاشتن، ولی بعدن وقتی که مراجعه کردن قبر رو خالی یافتن. ولی از نظر قرآن چنین چیزی اتفاق نیفتاد. وقت مفسرین ما برای اینکه این رو تبیین بکنن، خب خود قرآن هم میگه که به هر حال او کسانی که گفتن که مسیح مصلوب شده، مصلوب شدنش رو دیده بودن، قتل او رو دیده بودن، شاهد این قتل بودن، یعنی اونها در این که یک چنین اتفاقی افتاده اشتباه نمی کردن. ولی این که این اتفاق های درباره مسیح افتاده یا نه، قرآن میگه این رو اشتباه می کردن. یعنی هم یهودیانی که گفتن که ما مسیح رو کشتیم یا موجب قتلش شده ایم، و هم دوستداران مسیح، پیروانش، حواریون او، همه شاهد قتل او بودن، شاهد قتل بودن. و خب می دونید که مفسرین معمولا اینجوری میگن دیگه، که وقتی که برای دستگیر کردن مسیح رفته بودن، خب یکی از یاران حضرت مسیح به اختیار خودش به شکل او در آمد و او رو گرفتن بردن و به جای مسیح مصلوب کرد. قول دیگر اینه که خب بله، یکی از یاران از مسیح که در واقع خیانت کرده بود و او رو لو داده بود به نام مسیحا و به نام یهودا، یهودا به هیئت مسیح در آمد و اون کسی که مقتول و مصلوب شد یهودا بود. و اما قول سومی که در اینجا به نوعی با این خوانش ما از شخصیت اولیای خداوند سازگار هست، اینه که نه، کس دیگری به جای مسیح مصلوب نشد، بلکه اون کسی که مصلوب شد خود مسیح بود، منتها جسم حقیقی مسیح مصلوب نشد. چرا؟ چون مسیح به جسم کثیف زنده نبود، مسیح به جسم لطیف زنده بود، مسیح به جسم روحانی زنده بود، و این جسم روحانی مسیح به گونه‌ای بود که اساساً رنج بر آن وارد نمی شود. بازم به این عبارات مولانا توجه بکنید که پس بزرگان این نگفتند از گزاف، جسم پاکان عین جان افتاد صاف، گفتشان و نفسشان و نقششان، جمله جان مطلق آمد بینشان. این که جسم پاکان عین جان افتاد صاف، این دقیقا همون کارو اسپیریچوالیس هست که قربان میگه، یعنی جسم اینها جسم روحانی است. بنابراین این جسم روحانی جسمی است که آسیب ناپذیره و قربان برای اینکه این تفسیر خودش رو از قرآن کریم، از نظر قرآن کریم درباره قتل و تسلیب حضرت مسیح تکمیل کنه، استناد میکنه به یکی از متون آپوکریفایی مسیحی. خب میدونید که متون آپوکریفایی متونی هستند که اصطلاحاً نان کانونیکال هستند، ناکانونی هستند، جز متون قانونی مسیحیت نیستند، ولی حالا با توجه به نگاهی که کربن هم داره، اتفاقا اونا به حقیقت مسیحیت، یعنی به اون مسیحیتی که به اسلام متمایل هست یا نزدیک به اسلام، اینها خیلی به اون نوع مسیحیت وفادار هستند و غالبا هم یک نوع مسیحیت عرفانی و روحانی در این متون آپوکریفایی منعکس شده. خب در همون جمعه مقدس تا در کتاب اعمال یوحنا آمده که یکی از همین متون آپوکریفایی هست، که اینا از همین متون آپوکریفایی میشه گفت متون حکمت هستن و به نظرم خیلی خوندنی هست هستن این متون، و از اناجیل موجود و یا رساله های موجودی که در عهد جدید آمده برای ما خوندنی ترند. خب در اونجا روایت میکنه که در شامگاه جمعه مقدس، زمانی که در پایین دست کوه زیتونه مسیح رو به صلیب میکشیدن، مسیح یوحنا رو که از حواریونش بود به فراز کوه زیتونه کشاند، یعنی حالا الهامی به او شد و مسیح اون رو به بالای کوه برد، و وقتی که اونجا رفت به فراز کوه رسید، اون رو وارد غاری کرد و در اونجا مسیح با یوحنا سخن گفت. حالا عبارتی که کاملا این فضای دوستیستی رو برای ما تصویر میکنه این هست که مسیح میگه که در حقیقت و در اون غار صلیب نورانی رو به او نشون میده، یعنی یه صلیب چوبی بود که مسیح رو در پایین داشتن بردار میکردن، بر اون به اصطلاح عذابش میکردن، شکنجه میکردن مسیح رو، ولی مسیح گفت که صلیب حقیقی این صلیبی است که من در اینجا به تو نشان میدم. خب طبعا اون صلیب رو کاملا باید با همین نگاه دوستیستی فهمید، ولی این غیر از آن صلیب چوبی است که چون از اینجا پایین بروی مشاهده خواهی کرد، همانطور که من نیز همانی نیستم که بر صلیب است و تو اینک او را نمیبینی و فقط صدایش را میشنوی. گفت که این کسی که الان داره با تو حرف میزنه که صداش رو میشنوی ولی خودش رو نمیبینی، من این هستم. مرا چیزی گمان کردند که آن نبودم. من آنی نبودم که برای عموم مردم بودم. تو شنیدی که من رنج بردم، ولی من رنج نبردم. هیچ یک از آن چیزهایی که درباره من میگویند به من نرسید، ولی آنچه درباره من نمیگویند بر سر من آمد. خب این نشون میده که در حقیقت جسم مسیح و جسم اولیاء خداوند به طور کلی، جسم امامان، جسم انبیا، تماماً جسم کثیف به معنایی که بشود اون رو شکنجه کرد، مقتول کرد و مصلوب کرد نیست. و در حقیقت جالبه که پیدا بکنم برخی از نویسندگان اسماعیلیه حتی درباره امام حسین علیه السلام هم چنین دیدگاهی دارن. بله، یکی از متونی که باز هم کربند از این جهت خیلی مورد توجه قرار میده، متن است تحت عنوان زهر المعانی که نوشته ادریس عماد الدین یمنی است. دیدید که در آثارش به این کتابم خیلی ارجاع میده. در کتاب زهر المعانی ادریس عماد الدین یمنی روایتی از امام باقر نقل میکنه که بر طبق آن همه رنج هایی که بر ائمه وارد میشه اینها فقط در خیال بر اونها وارد میشه، به دلیل اینکه میگه که خب اصلا جسم اونها همانند همین جسم حضرت مسیح جسم رنج ناپذیره. و بعد استناد میکنه به شعری که یکی از همین اسماعیلی درباره امام حسین سروده است که و ما قتلت ولکن شبهت لهم من کل جواره و یبن الفارس البتلی، یعنی تو کشته نشدی لیکن شبه اندام های تو در نظر آنها نمایان شد. این جسم شبهگون تو در نظر اونها نمایان شد ای فرزند شهسوار قهرمان. به هر حال از مجموع این عرایضی که تا اینجا داشتم میشه گفت که درست اینکه ابن سینا میگه که اگر کسی چنین جایگاهی داشته باشد او یک رب انسانی است، یک پروردگاری است در قالب انسان، در چهره انسان. این رو اگر ما بخوایم به معنای بفهمیم که از آن غلو لازم نیاد، الوهیت امام، الوهیت پیامبر لازم نیاد، میشه گفت که راهش همین خوانش پدیدارشناسانه است که کربند. اما نکته دیگری که در پایان عرایضم میخوام اشاره بکنم این هست که در این عبارت ابن سینا، مثلا تنین این عبارت ابن سینا رو ما در نوشته کسی مثل سهروردی میبینیم. همین چیزی که گویی در پایان حکمت در پایان شفا ابن سینا بیان کرده در باره امام، همین معنا، همین مضمون در مقدمه حکمت الاشراق سهروردی تکرار میشه و کاملا شما ارتباط بین ابن سینا و سهروردی رو در این مضمون، در مضمون نبوت و امامت میتوانید تشخیص بدهید. ببینید در اونجا وقتی که در مقدمه حکمت الاشراق خب مراتب حکیمان رو سهروردی بیان میکنه و این بیانش هم مبتنی بر این بر دو مؤلفه به اصطلاح دو عنصر تعلق و بحث هستش که خب بر اساس اینکه میزان تعلق و بحث در حکیمان چگونه باشد طبقات حکیمان رو مشخص میکنه و 9 طبقه ذکر میکنه و بالاترین مرتبه ای که برای حکیم قائل هست سهروردی حکیمی است که هم در تعلق در اوج باشد و هم در بحث. و بعد اگر چنین حکیمی پیدا بشود جایگاه اون حکیم رو اینجوری بیان میکنه فان اتفق فی الوقت متوقل فی التعلو والبحث فله الرئاسه و هو خلیفت الله و هو خلیفت الله. اگر اتفاق بیفتد در یک زمانی کسی که هم متوقل در تعلو باشه و هم در بحث، ریاست از آن اوست و او خلیفه خداوند هستش و این خلیفه خداوند، جانشینه خداوند، صرفاً به معنایی که میگیم انسان خلیفت الله هست نیست. خب طور ولی نمیخواد این رو بگه، میخواد بگه که کسی که گویی بر زمین میتواند خدایی بکند، کسی که میتواند همون آینه تمام نمای خداوند باشه. و وقت جالبه که در همونجا می نویسد که خب هیچ وقت زمین از چنین انسانهایی خالی نبوده است. گمان مبر که حکمت در این دوره نزدیک به ما موجود بوده و در هیچ دوره چنین نبوده است. میگه خب حالا که من صحبت از حکمت و طبقات حکیمان رو میکنم، ممکنه کسی تصور بکنه خب اینا در دوره های اخیر پیدا شدن، اینجوری نبوده، در گذشته انسان ها دستشون از حکمت تهی بوده. ولی سهروردی میگه نه، حقیقت این است که جهان نه از حکمت تهی بوده است و نه از شخصی که در واقع صاحب این حکمت است و براهین و شواهد در نزد اوست. هیچ وقت از حکمت تهی نبوده است. و این دقیقا بازم یک مضمون شیعی است که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت نباشه زمین و همه آنچه در آن است خب فرو میره، نابود میشه. شهر زوری وقتی که همین عبارت سهروردی در حکمت الاشراق رو میخواد شعر بکنه و توضیحش اینه که بله، چنین اشخاصی وقتی که میگیم که زمین هیچ وقت از جهان هیچ وقت از حکمت تهی نبوده و از شخصی که برپادارنده حکمت از تهی نبوده، خب معمولا اینجوری فکر میکنیم که جایگاه حکیم یک جایگاه علمی است. یعنی حکیم شخصیتی است که به هر حال معارف، براهین و شواهد در نزد اوست و او این براهین و شواهد رو به هر حال در میان بشر تشریح کرده، ابلاغ کرده. ببخشید. ولی شهر زوری چیزی فراتر از این رو در مقام شرح کلام سهروردی بیان میکنه و میگه که نه، این شخصی که برپادارنده حکمت است، چنین حکیمانی دوام و استقرار عالم به واسطه اونهاست. و این دقیقا همون مضمونی است که ما اصطلاحا میگیم که شخصیت های اولیا، امامان یا به تعبیر عرفانی اقطاب، واسطه های فیض خداوند هستند. اگر اینها نباشند اساسا فیض خداوند به عالم نمیرسه. و جالب اینه که شهر زوری وقتی که میخواد بیشتر سخن سهروردی رو توضیح بده، عبارتی از امام علی علیه السلام رو که به نوعی ناظر به جایگاه خودش در آفرینش هست نقل میکنه. خب امام میفرماید که اون عبارتی که از امام نقل میکنه که حالا این عبارت هست که اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجتن اما ظاهرا مشهورا او خائفا مقمورا لعلا تبطل حجج الله و بیناته. میگه که خب زمین هرگز از کسی که برپادارنده حجت خداوند است خالی نمیماند، یا و این حجت یا ظاهر و مشهور هست یا خائف ترسان و پنهان هست. باید این حجت، چه حجت در آشکار باشه و چه نهان باشه، وجود داشته باشد تا در حقیقت این کسی که برپادارنده حجت هست باید وجود داشته باشد تا بینات خداوند، حجت های خداوند از میان نروند. باطل نشوند. و بعد امام میفرماید که و کم زا و عین اولائک، اینها کیان کیانن و چیستن؟ اولائک والله والله الاقلون عددا والاعظمون عند الله قدرا. اینان خب به لحاظ به شمار اندک و به مقدار به جایگاه در نزد خداوند بسیار بزرگند. یحفظ الله بهم حججه و بیناته حتی یودعوها نظراءهم و یزرعوها فی قلوب اشباههم. خب خداوند به واسطه اینها حجتها و دلایل روشن خودش رو حفظ میکند تا اینها بتوانند اون رو به دیگران، به همانندان خودشون بسپارند و در دلهای همانندان خودشون اونها رو بکارند. من توصیه میکنم که مخصوصا دوستان از این جهت به جلد اول اسلام ایرانی، و در اونجا بحثی داره گربند تحت عنوان دو گفتگو از دو گفتگوی یا گفتگوهای امام علی با کمیل ابن زیاد، که در اونجا دو تا گفتگوی خیلی خوندنی از امام علی با کمیل رو که میشه گفت کاملا هم عرفانی و معنوی هستن، اینها رو میاره و مخصوصا با اون خانش خاصی که خودش داره تشریح میکنه، و از جمله همین عبارتی که عرض کردم در اون گفتگوش با کمیل ابن زیاد آمده است. خب به هر حال تا اینجا من بحثم رو دیگر به پایان میبرم و امیدوارم که از عرایض من چند نکته روشن شده باشد. یکی این که چگونه نگاه ابن سینا به امامت یک نگاه شیعی است و البته نشیعه کلامی، نشیعه اعتقادی، و همونطور که گفتم این نظریه امامتی که ابن سینا تبیین میکند حتی میتواند برای یک سنی، برای یک مسیحی هم قابل قبول باشه، چرا که عقلا و منطقا این گونه است که اگر خداوند پیامبرانی فرستاده است و این پیامبران واسطه میان ما و خداوند هستند، پیام خداوند رو به ما رسانده اند، این نیاز امروز هم باقی است. و خب با یک نگاهی که میشه گفت که نگاه شیعی، شیعی فلسفی است، میشه این رو، این نیاز رو بهش پاسخ گفت و تبیین کرد. خب این یک مطلب، و مطلب دیگر این که اگر شخص امام چون این جایگاه والایی داره، چه شخص امام و چه شخص پیامبر، این رو ما چگونه می توانیم فهم کنیم به گونه ای که از آن اعتقادات غلو آمیز یا کفر آمیز یا حتی به مقام خدایی رساندن اونها لازم نیاید، که این وجه دوم رو مخصوصاً با خانشی که کربن از این موضوع داره و البته بخش عمدش هم مستند هست به اونچه که در معارف خود ما آمده و البته یک قسمتیش هم که عرض کردم از مسیحیت دوستیستی کربن الهام میگیره و به نظرم تبیین خردپسندی از این موضوع ارائه میده. خب من در اینجا عرایضم رو به پایان میبرم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که توفیق داشته باشم که حالا در ادامه درس در ترم دوم که بتوانم به بخش دیگری از این موضوعی که درباره ابن سینا انتخاب کردیم بپردازیم، و عمده سعیم معطوف خواهد بود به سه تمثیل عرفانی ابن سینا، که خب خیلی خوب هست که دوستان برای اولین جلسه ای که خواهیم داشت مخصوصا کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی رو، فصل سوم کتاب رو من بیشتر از اونجا شروع خواهم کرد بحثم رو. ببخشید، فکر میکنم بله فصل سوم، نه فصل چهارم رو، به خاطر اینکه رساله فصل سوم درباره رساله حی ابن یقظان هست. در فصل سوم که راجع به رساله حی ابن یقظانه، چون این رساله دشوارتر از دوتای دیگره، این حکایت دشوارتره، یکی به خاطر دشواریش، یکی اینکه بخش عمده مطالبی هم که درباره این رساله است در بخش دوم آمده، یعنی اون پینوشت هایی که خود کربن اضافه کرده. بنابراین ما این رو میذاریم فصل سوم رو برای مرحله آخر، و از فصل چهارم که رسالت و تیر هست و میشه گفت در این رساله ها آسان تر از بقیه هست، به این انشاءالله میپردازیم. خب موفق باشید، خدا نگهدار.